بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی توحید. جلسه ششم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبلا عرض کردیم که اگر چیز متنجسی رو با آب قلیل بخوان بشورن، اگر این چیز از سنخ ظرف مثل کاسه و بشقاب و استکان و نلبکی و دیگ و ملاقه و امثال ذالک، از ظروف، اگه با آب قلیل میخوام بشورن، سه مرتبه باید بشورن. استکان رو که نجس شده، اگه بخوام با یه آفتابه که آب داریم میخوام بشوریم، باید سه مرتبه آب بریزن توش خالی کنن، آب به همه جاش برسه و خالی کنن تا پاک بشه. با یه مرتبه و دو مرتبه پاک نمیشه. اگر چیزی که متنجس است از قبیل ظرف، با آب قلیل که بخوان تطهیرش کنن، سه مرتبه باید بشورن. و اگر غیر ظرف است، از چیزهای دیگر، اگر با بول نجس شده، با آب قلیل دو مرتبه باید شست. و اگر به غیر بول از چیزهای دیگر نجس شده، با آب قلیل یک مرتبه کافیه. و این رو هفته قبل عرض کردیم. اگر مثلا فرض کنی کسی دستش به بول رسیده، این دو مرتبه باید آب بریزه، با آفتابه دو مرتبه بریزه، یه مرتبه بریزه قطع کنه، دو مرتبه بریزه و بعد پاک میشه. و اگر با غیر بول نجس شده باشد، مثلا خون بهش رسیده، یا دست تر مثلا به میته زده یا به سگ زده و امثال ذلك، این دستش الان نجس شده، به غیر بول یه مرتبه که با آب قلیل بریزه کافیه. البته بعد از اینکه عینش زائل شده، اگر عین داشته باشه، عینش باید زائل باشه. این مطلب رو در هفته قبل عرض کرد. اگر چیزی رو با آب کر بخوام تطهیرش کنیم، یا با آب جاری بخوام تطهیر کنیم، اگر از سنخ ظرف، محل خلاف است بین مراجع، هر کسی باید به مرجع خودش رجوع کنه. بعضی از آیان مراجع میفرمان ظرف مثل آب قلیل سه مرتبه باید شست، منتها احتیاط واجب این است که ظرف رو هم با آب کر و با آب جاری، همون گونه که با آب قلیل سه مرتبه باید شست، با آب کر و جاری هم سه مرتبه باید شست. بعضی از آیان مراجع احتیاط میکنن، بعضی دیگر میفرمایند که نه، واجب نیست شستن و یک مرتبه در کر و جاری که بشورن کافی. بنابراین هر کسی به مرجع خودش رجوع کنه. میتوانه البته اون کسی که از مرجعی تقلید میکند که احتیاط واجب میکند که سه مرتبه ظرف رو در کر بشوریم، میشه در این مسئله به اون مرجع دیگر رجوع کنه که میگه سه مرتبه لازم نیست و یک مرتبه کافیه. رجوع به مرجع دیگر در مسائلی که احتیاط واجب است جایزه و صحیح. و اما در مورد غیر ظرف، چیزهایی که با بول نجس شده باشد، با آب جاری بخوان آب بکشن، حتما همه متفقن که یه مرتبه کافیه. با آب جاری مثل آب چشمه، آب قنات، رودخانه و امثال ذلک، اگر بخوان آب بکشن، یک مرتبه کافی است و محتاج به تعدد نیست. منتها اگر چیزی است که آب درش نفوذ میکنه، فشارش هم بدم. پس بنابراین چیزی که با بول نجس شده باشه، اگه با آب جاری میخوان آب بکشن یک مرتبه کافی است، و اما اگر با آب کور بخوان آب بکشن باز محل اختلاف است بین فقها. هر کسی باید به مرجع خودش رجوع کنه. بعضی از مراجع میفرمایند اگر با آب کور میخوان آب بکشید، اگر چیزی است که آب بهش نفوذ میکنه مثل پارچه دو مرتبه باید شست، مثل آب قلیل که دو مرتبه میباید شست. بعضی از آیان مراجع هم میفرمایند یه مرتبه کافی. مسئله ها اختلافی است، هر کسی باید به مرجع خودش مراجعه کنه. و اما در مورد غیر بول از نجاسات دیگه، همه قائلن که یک مرتبه کافی است، چه در کور و چه در جاری فرقی نمی کنه. یه مرتبه دستش می کنه تو حوض در میاره پاک میشه، در صورتی که عینش برطرف میشه. این راجعه به اینجا عرض می شود به این که اگر بچه پسر بچه‌ای که شیرخوار باشه جایی بول کنه، با آب قلیلم یه مرتبه شستنش کافی. بول پسر بچه، نه دختر بچه، پسر بچه شیرخوار که هنوز غذا خور نشده، پسر بچه 5 ماهه، 6 ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه که شیرخواره، غذاخور هنوز نشده، اگر این مثلا روی فرش بول کرد یه مرتبه آب قلیل که بریزن پاک میشه. حتی تصریح کردن که فشار دادن هم لازم نیست. آب قلیل میریزه روی این فرش با استکان با کاسه، یه خود آب میریزه این رو میمونه همینجور تا خوش بشه و پاک میشه. پسر بچه شیرخوار هنوز غذاخور نشده اگر بول کند، آب قلیل هم یک مرتبه بریزن کافی است. اگر چیزی است که آب بهش نفوذ میکنه فشار دادن هم لازم نیست. آب باید به همه جاش برسه، اما فشار بدیم که آب بیاد بیرون لازم نیست. این هم راجع به اینجا. چیزهایی که آب بهش نفوذ میکنه مثلا ظروف گلی، کوزه، مثلا فرض بفرمایید لوله هم که اون وقتا بودش، حالا نمیدونم هست یا نه، چیزهای گلی که روش لعاب نداره آب بهش نفوذ میکنه، اگر این نجس شد و آب نجس به باطنش نفوذ کرد، این رو اگر بذارن تو آب کور مدتی بمانه که آب پاک بره به باطنش، به همون جاهایی که آب نجس رسیده آب پاک برسه پاک میشه. اگر چیزیست که جوریست که این آب نمیتونه نفوذ کنه درش، اول بذارنش تو آفتاب خوش بشه، آب نجس توشه بذارن توی آفتاب خوش بشه، بعدن بذارن در آب کور، آب طاهر به باطنش که نفوذ کرد پاک میشه. چوب هم همینطوره، اما چوب اگر نجس بشه، چوب اگه ظاهرش رو بخوام پاک کنن که خود آب میزن پاک میشه دیگه، حالا باطنش بذار نجس باشه. باطنش چیکار داریم؟ فرض کنید یه صندلی چوبی، یه تخت چوبی داریم، بچه بول کرده روش، یا آب نجس ریخته، آبم تو باطنش نفوذ کرده، اما ظاهرش یه مقداری که آب بریزن روش، اگه بول دو مرتبه بریزن، اگه غیر بول یه مرتبه بریزن پاک میشه. این ظاهرش پاک میشه، حالا باطنش بز نجس باشه، ما باطنش رو چیکار داریم؟ اما اگه میخوام باطنش هم پاک بشه، بایستی رو آب بریزن به جوری که به باطنش نفوذ کنه تا همون جاهایی که نجس نفوذ کرده، اگه میخوان باطنش پاک بشه. اگرم نمیخوان که ظاهرش پاک شده دیگه، حالا اگه دست تر بهش دادیم، لباس با لباس تر روش نشستیم و امثال ذلک، ظاهرش پاکه و کافی. و اما در مسئله برنج و گندم و امثال ذلک که نجس بشه، یه وقت همین ظاهرش نجس میشه، خب ظاهرش رو زیر شیر آدم میگیره یا خود آب میریزه روش پاک میشه، اما یه وقت خیس میخوره تو آب نجس، برنج رو خیس کردن، میخوان مثلا پلو درست کنن، بعد از اینکه میخوان بریزن تو دیگ میبینن که فضله داشته، که مدتی آب نجس تو باطن این نفوذ کرده است. بعضی از مراجع میفرمان این برنج پاک نمیشه، بعضی از مراجع میفرمان پاک میشه، مثل همون کوزه میمونه، مثل همون چوب میمونه. اول خشکش بکنن که آبای نجسش بیاد بیرون، بعد بریزن توی کیسه‌ای، بذارن توی حوض، توی آب کور، مدتی بمانه که آب طاهر بره در اعماقش و پاک میشه. هر کسی از مرجع خودش تقلید بکنه. شک کردیم که چی؟ اگه شک کردیم که نه دیگه، همه ظاهرش رو میشوریم کافیه. و اما اگه یقین داریم که آب به باطنش نفوذ کرده، بایستی که اینجوری کنیم تا پاک بشه. اللهم صل علی محمد.